حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه ما حضور دارن. خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که ایام این ماه مبارک شعبان بر همه دوستان اعیادش مبارک باشه و ایامش پر از خوش چینی از اون دریای بیکران رحمت الهی باشه، خصوصا که ما هفته آینده همچی شبی، شب جمعه رو مواجهیم که جز شبهای قدر شمارده شده. شبهای قدر شبهاییه که انسان میتونه تقدیرش رو تغییر بده. اینو باید هفته آینده شب جمعه میگفتم که خب شب جمعه شب اول قدر از شبهای قدره، منتها الان دلم افتاد که اینو عرض کنم چون یه دفعه نمیشه آماده شد. این شبها آماده آدم بشه، استغفاری بکنه، خلوتی بکنه آدم، که با طهارت و پاکی بیشتر انشالله وارد شب قدر بشه، چون هرچه انسان ظرفش آماده تر بهرش بیشتر. اگه کسانی حالا مثل بنده نرسیدن، غفلت کردن، خدای نکرده، این شب جمعه شب مناسبیه که آدم حساب و کتابش رو صاف و پاک بکنه که شب جمعه و این پاکیش رو حفظ کنه و توسعه ببخشه که انشالله با دست پاک و جان آماده و قلب مهیا و سلیم وارد شبهای قدر بشه. رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این، پاک شو، وارد شب پاکی بشو، هرچی پاکتر بهره بیشتر، تا اونجا که آدم به یه حدی برسه که بشه شب قدر جریان قلب خودش بشه که امام زمان علیه السلام باشه. حالا اون که یک درجاتیه که ما تصورش رو هم برامون مشکله بخوایم تصور کنیم، ولی به همین مسیر راه رو بریم. گرچه این عرض کردم به جریان بحثمون خیلی مرتبط نبود، ولی از همه عزیزان سروران خواهش میکنم که این توصیه رو به از این کمترین به گوش بگیرن و این چند روز رو مهیا بشیم هممون که بهرمون برای تقدیرات انشالله عالی‌تر، بهتر، بیشتر بشه این بهره هایی که میشه بود. شب قدر مثل جلسه امتحانه. آدم نمیتونه بگه که من حواسم و سر جلسه کنکور خیلی جمع میکنم، اون لازم هست بله، اما اینطور نیست شدم بگه من یه سال میخوام مثلا برم بچرخم و درس نخونم و هر کار خواستم بکنم، ولی قول میدم روز کنکور مثلا حواسم خیلی کار 100% جمع میشه. گرچه خدای ارحم الراحمین کسی که همون لحظه هم برگرده بالاخره به رحمت بی انتهای خودش دستش رو خالی نمیذاره برگرده، اما خب طبیعتا متفاوته با کسی که یک آمادگی های بیشتری کسب کرده با اینها. برای من این چند روز رو برای کسب طهارت بیشتر و آمادگی بهتر انشاءالله تلاش کنیم و شب جمعه آینده، یعنی شب نیمه شعبان که جزء شبهای قدر محسوب شده، یعنی اولین شبیه که چون قدر شب قدر یک امر تدریجیه، علاوه بر این که حالا خداوند صلاح بر این دونسته که مخفی کنه شب قدر نهایی را که مردم یکم بیشتر تلاش کنن، جدا فقط اینم نیست، اینی که یک امر تدریجیه، مثل خریدن یک خونه است. اول آدم مثلا میره خونه رو میبینه، یک گفتگوی اولیه، توافق اولیه میکنن، بعد گام بعد قولنامه میکنن، گام هنوز قابل برگشته، گام بعدش مثلا کلید خونه رو تحویل میگیرن و مثلا میرن خونه رو واردش میشن و تصرف میکنن، هنوز قابل فسخه. گام بعد این که دیگه سند میزنن، همه پول تحویل داده میشه، اینجا دیگه اون تقدیر، این آخرینش شب 23 مونه. ولی قبل از 23 شب 21 یک اثر خاص داره، شب 19 اثر خاص ویژه داره و شب نیمه شعبان هم که اولین شب از شبهای قدر در روایات آمده اثر خاص داره. اینا رو باید قدر بدونه انشاءالله همه عزیزان، همه عالم اسلام، هموطنان عزیز ما شیعیان از این شبها بهره خاص ویژه ببرن و در همه عالم انشاءالله این رحمت خاص الهی تأثیر بذاره.
خیلی متشکرم. جمعه آینده روز نیمه شعبان، روز میلاد امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف، اما قبل از اینکه سال روز میلاد امام عصر باشد، شب نیمه شعبان از زمان پیامبر خدا بسیار بهش تأکید شده، همینطور که آجاها فرمودن همچون شب قدر و اعمال مخصوصی داره. و این رو هم آجاها توصیه بسیار خوبی که کردن که از چند روز قبل خودمون رو آماده کنیم که بتونیم انشاءالله شب نیمه شعبان رو درک کنیم. خیلی ممنونم، توصیه بسیار خوبه به جایی بود. حالا انشاءالله باز هفته آینده دقیق‌تر ازتون سوال خواهیم کرد. در این باره بحث ما خدمت آجاها بحث رابطه اخلاق و دین بود در ادامه بحث اخلاق عرفانی، و جلسه گذشته در مورد تاریخچه تکوین بحث عقل و دین حاجا نکاتی رو برای ما و شما گفتند، و سوالی هم از طرف شما عزیزان، سوالاتی به دست ما رسیده که گرچه طولانی هست اما از حاجا قول گرفتیم و حاجا فرمودن که مطلب رو بخونید تا پاسخ سوال رو بیننده رو عرض در واقع به خدمتشون باشیم و بگیم. اما اگر موافق باشید ادامه بحث گذشته در واقع تکمیله و چند نکته دیگر باقی مونده که آجا میفرماید اول اون رو میگم و بعد انشاءالله در مورد مزنازل و سائرین هم صحبت خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که عرض شد، ببینید ما یه اون حالات درونی خودمون، تصمیم گیرنده ها و فهمنده ها، خود یه عقلی داریم، همه ازش الحمدلله خداوند همه انسان ها رو مجهز کرده به این نور قدسی، و فوق اون یه قلبی داریم که انشالله با همون طهارتی که گفته شد این ادراکش بازتر میشه همینطور تا برسه به جایی که بتونه کل هستی را ادراک. یک انسان فطری، یک کسی که فطرت سالمی داره و عقل و قلبش خیلی دست خورده نیست، اگه بگن که دین و اخلاق اصلا کاری نداریم که شبهات و اینا رو بذاریم کنار، همینجور به خودمون مراجعه کنیم. دین برنامه‌ای که توسط خدا آمده و برتر از عقل بشریه،
درسته،
برای سعادت دنیا و آخرت، برای زندگی مناسب در دنیا و رسیدن به نهایت سعادت انسانی در ابدیت. خب همین درست اگر تصور کنه، فقط همین که دین این است، دین یک چیزیه که حقیقت برای انسان از جانب علم بی‌نهایت الهی آمده، برای اینکه تو دنیا بهترین زندگی رو بکنه و در نهایت به نهایت رشد خودش برسه. یک انسان چیه؟ انسان یه مجموعه ای از ادراکات، حالات و رفتارها، مجموعه از باورها، عقاید، دو اخلاق و حالات و روحیات و صفات نفسانی، و سه رفتارها.
بله.
اون دین هم که چی بود؟ دین برنامه حرکت انسان برای و یک برنامه کامل و جامع برای زندگی، برای سعادت دنیا و آخرت. انسان هم حالا به جاش، حالا تو این دو جمله اگر دوستان به جای انسان جا خالی اون تعریفی که گفتیم رو بزنن، میشه دین برنامه زندگی انسان که عبارت بود از مجموعه باورها، اخلاق و رفتارهای صحیح، باورهای متعالی و صحیح، رفتار بهینه و ایدئال، و خلقیات و اخلاق برتر و پایدار و ایدئال. حالا پس میشه اصلا دین برای همین ستا آمده دیگه. بنابراین اصلا کسی درست تصور کنه انسان رو، اخلاق رو و دین رو، اصلا این سوال براش پیش نمیاد که خب چه رابطه‌ای بین دین و اخلاق داره. معلومه که دین باید اخلاق برتری رو بگه. دو، انسان چون فطرت دارد، انسان به صورت فطری اخلاق داره. از طرفی دین برای انسانی که اخلاق داره و برای انسانی که عقل داره، بنابراین به صورت فطری یک باورهایی رو داره. عرض کردم یه بار تو جلسه اگه کسی بگه اصلا چه لیوان مثلا زیبایی، این لیوان مثلا کی درست کرده، خودش درست شده. توی یه قلب آمازون تو جزیره آدم خورا هم برن میگن این دیوان است. که اگر کسی بگه که این خودش درست شده، یا خودش رو ساخته، یا از هیچی درست شده، یا بگن که مثلا این مثلا بدون هیچ علتی ساخته، اصلا ذهن انسان، عقل آدم، ساختار ذهنی انسان با علیت عجینه. یعنی کسی ذهنی که علیت رو ترد کنه اصلا از انسانیت نمیتونه حرکت کنه. تمام زندگی ما بر اساس علیت داره. الان داریم میریم، ماشین آمدن به سمت من و خوردن علت مثلا آسیب منه، اینو نپذیرم. کسی که علیت رو ترد میکنه اصلا نمیتونه زندگی کنه.
بله.
باید بره تو خیابون ماشینم آمد بگه خب معلوم نیست، شاید ماشین آمد و از رو سر من رد شد، که گفته اگه بخوره حتما آسیب میخوره. یعنی تمام آب خوردن ما بر اساس علیته. من تشنه ام و چون آب رفع تشنگی میکند، علت رفع تشنگی است آب میخورم، پس باید آب بخورم. یعنی تمام بایدها رو علیته، تمام هستها رو علیته. خب این عقل که اینا رو میفهمه پس خدا هست. پس دین برای عقل انسان میخواد چیکار کنه؟ فطرت انسان میفهمه که خوبی ها خوبه، مثلا پاکی خوبه، ظلم نکردن خوبه، حق دیگران رو ادا کردن خوبه. دین برای اخلاق میخواد چی کار کنه؟ میگه یه پایه، یه بیس، یه فونداسیون عقلی، اخلاقی و رفتاری به همه شما داده ام. یعنی انسان صفحه خالی نیست که آمده باشه یه دونه مثلا فرض کنید وایت بورد باشه که هیچی روش ننوشته باشه، بعد بگه خب حالا هم چیزی نوشته نیست، هم براش هم فرق نمی کنه چی نوشته. یه کاغذ سفید براش فرق نمی کنه نام مبارک الله رو انسان بنویسه یا نام پلید یزید رو روش بنویسه. یه جمله خوب مثلا پاک روش نوشته بشه، یا یک جمله مثلا حاوی به مطلب مثلا ناصحیح. میگه نه، انسان پره، انسان پر آمده. یک. دو، یک جاهایی هم نوشته الان روش صریح نیست، اما قابلیت اون نوشته ها رو هم داره. این نوشته هاییه که الان فعلا پاک شده است، مثل کاغذی که مثلا در اثر یه چیزایی روش نوشته، در اثر مرور ایام و زمانها و گذشت خیلی سالیانی، چون نوشته شده و این مثلا چی دست روش کشیده شده، مثلا روش پاک شده، ولی توش هست. اگر دقت کنی هست، اینی که قرآن میشه ذکر. این فطرت، همه اون حقایق الهی توش هست. بخشیش به واسطه به اصطلاح طی عوالم، ما از عالمهای قبلی که آمدیم که اونجا در معرض حقایق الهی بودیم، آمدیم عالم برزخ، عالم زر، عالم دنیا، در طی این عوالم اینا که طی شده، روی این نوشته ها یک چیزی کشیده شده، مثل اینکه پاک شده ولی خالی نیست. ولی یه چیزایی هست اینقدر قویه هیچ وقت پاک نشده، اون پایش که بحث علیت باشه، بحث فهم خدا باشه، بحث رفتارهای پاک پایه باشه و بحث خلقیات متعالی پایه، که اینا را همون فطرت اولیه، گرچه این عوالم رو طی کرده، توش مونده. حالا برای انبیا و اولیا که خیلی نفس پاکی داشتن، طی این عوالم بقیه اون اطلاعات رو هم پاک نکرده. اینه که اونا در سطحی از زلال بودن شخصیتی قرار دارن که طی عوالم مثلا انگار غبار ایجاد نکرده رو اون صفحه.
درست.
مثلا از پیغمبر بپرسین تو این عالم چه خبره، میگه اینه دیگه، معاد اینه، قیامت اینه، برزخ اینه، گویی که همین الان تو اونجا هست.
بله.
ما هم اون عوالم رو طی کردیم. ما وقتی که عالم قیامت رو پشت سر گذاشتیم آمدیم تو این دنیا، یعنی قیامت رو مشاهده کردیم، ولی مثل خوابی که انسان یادش رفته. ولی اون نفس چون خیلی زلال بوده، خیلی مستعد بوده، مثل کسی که همین الان داره اون خواب رو همین الان داره مشاهده میکنه در عین بیداری.
در واقع اعمال خود من باعث شده قباری روی ها قرار
حالا بگیره. اینا بحثی هست مال استعداداته دیگه. ترجمه فهمیدین؟ یعنی چون ما هم نفس آمدن، نفس این که ما خواب دیدیم بیدار شدیم زمان گذشت، باعث میشه خواب یادمون بره.
بله.
ترجمه فهمیدین؟ نفس این آمدن تو این عالم، عالم عوض شده، این جسم تو این عالم پدید آمده، ولی روح انسانی که عوالم رو پشت سر گذاشته دیده. انبیا و اولیا به صورت خاص اونا این عوالمی رو که طی کردن و گذروندن به صورت شهودی همراهشون هست، توجه کنن انگار دارن میبیننش. اینه که مثل خبر از کف دستش خبر میده از این عالم، از عوالم قبلی، از بحث معاد، از بحث خدا، انگار از درون خودش داره خبر میده، چون در درونش همه این حقایق هست، جلوه‌گر محرم نشده. این یک مسئله.
درسته. یک بخشی رو ببینیم و ادامه صحبت رو
باشه.
خواست خواهم ببخشید. یک بخشی رو ببینیم، آیاتی از کلام وحی رو با هم مرور کنیم، برمیگردیم و ادامه صحبت ها رو بشنویم.
إحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان امر می‌کند و از پلیدی و فحشا و تجاوز به حقوق دیگران نهی می نماید. او شما را موعظه می کند. امید آنکه پند گیرید. وقتی با خدا عهدی بستید به عهد الهی وفادار باشید و سوگندهایی را که تأکید کرده اید مشکنید. زیرا شما خداوند را ضامن قسمهایتان کرده اید و خدا نسبت به عمل کردتان آگاه است.
خدمت استاد نخاولی هستیم و بحث ما رابطه عقل و دین و ادامه بحثی که داشتیم. حاجا فرمودید که خداوند یه پایه عقلی برای در فطرت انسان قرار داده. من یه مثالی به ذهنم رسید، عرض میکنم برای که ذهن بیننده رو در واقع نزدیک کنم به بحث. این که ما اگر این فطرت درونی انسانها رو مثل این گوشه تلفن همراه در نظر بگیریم و اون عالم‌های گذشته رو هم مثل نرم‌افزارهایی که تو این گوشی‌های دوستانمون دیدیم که مثلا چه استفاده هایی میشه، اما خودمون فعالش نکردیم که ازش استفاده کنیم، حالا دین میاد به ما کمک میکنه که اینها رو فعال کنیم و ازش استفاده کنیم. این مثال درست میگم؟ درسته اینطور؟
بله، مثال خوبیه. گرچه این مثال کاملا منطبق
نداریم
این عالم، ولی خیلی خوب نزدیک میکنه. یعنی اینا رو خداوند قرار داده به جهت مثلا فرض بفرمایید که عوض شدن مثلا اون اندرویدش چیزش،
بله،
بعد دوباره مثلا یه
به روزرسانی
و اینا بشه، هر کی نگاه کنه میبینه این توش چیزی نیست.
آها.
ولی واقعا چیزی توش هست.
درست.
یک سیدی رو آدم نگاه کنه،
بله،
سیدی رو نذاره تو دستگاه،
آها،
بگن تو این هزار تا کتابه، این یک کلمه هم روش نوشته نشده که هزار تا کتاب پیشکش تو یک بسم الله توش نشون بده به من، هر چی اسمش مثل آینه است که
درست.
این باید بره توی یک مجموعه قرار بگیره، یک کاری روش انجام بشه، یک خانشی روش صورت بگیره، بعد این هزاران کتاب توش وجود داره.
دین نقش این رفتار رو عمل
احسن تو دین میاد میگه که آنچه در درون تو هست و خودت به تنهایی نمیتوانی بخوانی و آنچه در عالم هست و تو قابلیت خانشش رو داری و نمیتونی بخوانی، من برات الان خودتو رو به شکوفایی میرسانم که اونو بخونی. چجوری؟ با تکمیل اون عقایدت که بخشیشو داشتی، بخشیشو الان خداگاه داری، بخششو ناخداگاه، بخشش خداگاه داری، مثل علیت. بچه هم که به دنیا میاد وقتی که شما یه چیز جلوش بگیریم ببریم پشت سرتون میاد دنبالش، یعنی میفهم این اینجا نیست پس یه جای دیگه هست.
درسته.
پس جلوی چشم من نباشه مصاحب نبودن
نیست.
نیست بچه اینو میفهمه که اگر این شکلات الان جلوی چشم من من شکلاتو دیدم وجود داشت، حالا هرچی میگردم نیست. برای چی میگرده بچه وقتی که یه چیز رو گم میکنه؟
بلکه مطمئن این
چون
هست.
چون هست ولی بنابراین ندیدن من دلیل بر نبودنش
نیست.
این علیت پایه تفکره، یعنی این دیگه نمیشه محو بشه. دو و خلقیات پاک، مثل این که مثلا فرض بفرمایید که بعضی پایه های پایه های خلق در آدم هست، یعنی میفهمه که به مال دیگری نباید دست بزنه، دست بزنه خود بچه ناراحت میشه. اینه که اولین باری که آدم خطایی گناهی چیزی میکنه عذاب وجدان میشه. عذاب وجدان اگه خالیه چرا عذاب وجدان بگیره؟
بله.
کاغذ از چرا عذاب وجدان بگیره که روش فحش نوشته شده؟ بنابراین کاغذ خالی نیست، هم خوبی ها رو میفهمه، هم نسبت به خوبی ها گرایش داره، هم حقایق رو میفهمه، هم به اون حقایق دل میده. اینی که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها فطرت الله التي فطر الناس عليها كل مولود يولد على الفطره. دین اینا رو برای ما توضیح داده، خودمونم میفهمیم که دیگه ما خالی به دنیا نیومدیم، چیزی رو میفهمیم. حتی یه حیوان، یه گربه، وقتی که یه چیزی جلوش بذارین همونجا میخوره، به دزده فرار میکنه.
بله.
پس یه حقایق در وجود ما همش نوشته شده، بعضیاش الان با توجه به همین چیزی که الان داریم، ابتدایی که به دنیا آمدیم، توسط ما قابل خواندنه، مثل پایه‌های اخلاقی، پایه‌های اعتقادی، پایه‌های رفتاری. میفهمه آدم، میفهمه اگه مثلا فرض کنیم داره راه میره، مثلا تو خونه داره راه میره، میتونه مثلا فرض کنید که همینجور که داره راه میره یکی بزن تو سر کسی و راه بره، مثلا مادرشو بزنه و راه بره. میتونه که این آزاده دیگه، همونطور که توپ و شوت میکنه همونجوری یکی هم بزنه به مثلا پدرش.
این اختیار رو داره،
این اختیار رو داره و هیچ بچه اینو نمیکنه. چرا نمیکنه؟ چرا توپ و شوت میزنه اونو نمیکنه؟ چون این پایه اخلاقی در وجودش قرار داده شده که اون خوبه اون بده.
درست.
این رفتار بده. اینی که وقتی که عصبانی میشه ممکنه مثلا یه بچه کوچولو مثلا یه کاری بکنه در حالت عادی انجام نمیشه، بعدی هم که به خودش میاد ناراحت میشه که چرا من مثلا مادرمو مثلا اذیت کردم، کسی که یادش نداده که مادر رو نباید اذیت کرد.
درسته.
این در فطرتش گذاشته شده. بعد پس با طی عوالم و خلقت خدا، فطرت الله، یعنی در درونش بسته کامل گذاشته شده.
بله.
با طی عوالم از اون حال خداگاه فهم بسیاری از اینها الان فارغ شده، نمیتونه فعال کنه به فهمش شما نرم افزار رو، ولی نرم افزار در وجودش هست. اما بعضی قسمتاش هست که نه اصلا فعال دیگه، که نباشه اصلا گوشی کار نمیکنه. مثلا اونایی که فعاله همون پایه‌های اعتقادی، پایه‌های اخلاقی، پایه‌های رفتاری. اگه اونا نباشه بچه براش هیچ فرقی نمیکنه که مثلا سر مادرشو با شوت کنه.
درسته.
یا توپو شوت کنه و بعد بکنه این کار رو، چون اونم یه چیزی که میشه شوتش کرد. پس در انسان بسیاری از چیزا گذاشته، یعنی همه حقایق گذاشته شده، بسیارش هم قابل خوانشه، بسیارش هم الان نمیتونه بخونه افراد معمولی. اما انبیا و اولیا چون زلالن این قبار نشسته روشون، اون بقیهش هم میتونن بخونن. به همین خاطره که بعضی از آیات قرآن که مثل آیه نور فهمد که یکاد و زیتها یوزی ولو لم تمسس هنار، این درخت زیتون مبارک که به نفس انسان هم تعبیرش کردن، اون چنان زلاله وقتی که دست نخورده باشه که این زیتونش یعنی روغنش خودش اصلا گویی داره میدرخشه، هنوز آتش بهش نخورده، باید آتش بخوره تا این روغن مشتعل بشه نور بده. میگه اینقدر زلاله آتش نخورده داره میدرخشه. این نفس انبیا و اولیاه که تعلیم معلم بشری بهش نرسیده، خودش داره میدرخشه، به حقایق رسیده.
یه سوال بینندم در همین موضوع های دکتر، آیا به نظر شما امکانش هست ما هم به شهود بالا مثل پیامبران برسیم که بدونیم کجا بودیم و روحمون چه چیزهایی رو سیر کرده؟
خب بله، راه وحی بسته شده ولی راه شهود حقایق که بسته نشده دیگه. ما از بعضی از اساتیدمون شنیدیم که نقل میکردن، میگفتن بعضی ها از حالا شاید خودشون اصلا بودن، شاید هم اساتیدشون رو نقل میکردن که بعضی ها هستن که الان صدای بله خودشون و بقیه رو میشنون در اون قالو بلا هلستو برب بکن قالو بلا، گفتن همین الان دارن میشنون بعضی ها. این راه که بازی اصلا خدا گفته بیان، مگه در سوره چیزه که میفهمد که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، میفهمد اگر به علم الیقین برسید حتما جهنم را میبینید. جهنم هم از باب مثال فرمود، وگرنه بهشت رو هم میبرد کسی که به جهنم رو ببینه، در حالی که دیدن جهنم در قیامت که مشروط به شرطی نیست. کافری که علم الیقین که هیچی، انکار همه حقایق میکرده، جهنم رو میبینه.
درسته.
پس این که میگه کسانی که به علم الیقین برسن جهنم را میبینن، منظور اینجاست، اونجا که شرط نداره دیدن جهنم.
درسته.
همه میبینن، عده‌ای هم واردش میشن، عده‌ای هم نه، یعنی همه واردش میشن، بعد برخی نجات پیدا میکنن برخی نه. یا ادامهش هم میفهمن ثم لتروان نها عین الیقین، ثم در آینده که قیامت باشه به عیان جهنم رو میبینه. لتروان نها لتروان الجحیم ثم لتروان نها عین الیقین. پس این اینطوری شد، راه باز، اصلا خدا همه رو دعوت کرده که تو اصلا همه چیز، همه امکانات رسیدن به ملکوت، شهود ملکوت رو به شما دادم، بیا جلو، بیا بالا، بیا هدر نده امکاناتت رو. این یک مطلب. بعد اونجا پس حقایق در انسان هست، انبیا و اولیا به حسب تفاوت درجات انبیا این حقایقی که در درونشون هست ازش غفلت نکردن، ما به جهت طی عوالم و این گذشته مثلا تغییر به اصطلاح وجودی که داشتیم از بخشش الان توان ابتدا به ساکن خواندنش رو نداریم، بخش دیگرش رو میفهمیم. اون بخشی که میفهمیم پایه است و دین میاد رو اون پایه به ما کمک میکنه که بتونیم بقیه اون حقایق را بخوانیم و به اون کمالی که داریم برسیم. یعنی این ظرفی که الان بخشش خالیه، نقصان داره،
بله،
با عمل ارادی و آگاهانه پرش کنیم و به اون نهایتش برسیم. این حقیقتیه که ما باید بهش توجه کنیم. بنابراین اگر کسی خیلی راحت توجه کنه که من میخوام به کمالی که دارم برسم، خب دین هم دین رو بپذیره که دین الهی آمده برای رسیدن به اون کمال و من هم مجموعه عقاید و اخلاق و رفتار هستم، خب دین آمده اخلاق و عقاید و رفتارهای من رو بهینه سازی کنه دیگه، اونایی که الان به صورت خودآگاه نمیفهمم به هم بفهمانه، کمکم کنه عمل کنم و به اون نهایت بعدی برسم. این یک چیز روشنیه، بنابراین سوال نداره برای کسی که تصور کنه. اینه که گفتم ما در فرهنگ اسلام اصلا رابطه اخلاق و دین بحثش اصلا مطرح نبوده.
درست.
کجا متکون شد این بحث؟ کجا پدید آمد، بعد از اینکه مسیحیتی که ناکار آمد بود هم از حیث عقلی هم از حیث اخلاقی مطرح شد، سیطرش برداشته شد، ظلمش و اون سلطنت نابجاش کنار زده شد بعد از رنسانس، مردم انگار مثل کسی بودن زندان آزاد شدن، گفتن اصلا این دین برای ما مسائل غیر اخلاقی پدید آمده، چون اصلا خود خداش بی اخلاقه، بد اخلاقه. خدایی که بعد مثلا فرض بفهمید که میخواد انسان در جهل بمونه، میگه به درخت معرفت نزدیک نشو. خدایی که به انسان دروغ میگه، میگه اینو نخور که میمیری. خدایی که هزاران مسئله ضد اخلاقی داره، خب بعد میگه پس دست دین باید چی باشه؟ مانع اخلاق باشه. این دینو باید بزنیم کنار. خب کدوم دین؟ دینی که تحریف شد. دین نبود دیگه اصلا. دست باف یک عده انسان‌های جاهل بدتر از کافر. خب اونو گذاشتن کنار. بعد اینو تعمیمش دادن و الا دینی که با استله اتمم مکارم الاخلاق، یعنی انبیاء قبلی هم مکارم اخلاق آوردن پیامبر تتمیم کرد. دین حضرت مسیح چقدر دین ارزنده‌ایه، همینطور دین حضرت موسی که همشون اسلام بوده. درست. بعد آمد به اون قلش پیامبر اینا رسوند. پس اون تو اون فضا اصلا بحث رابطه دین و اخلاق مطرح شده که بعد نتایج خاص خودش رو هم داشت که کلن دین رو کنار زدن، یا کلن بعد فلسفه رو کنار زدن، تعقل رو کنار زدن. همینطور پله پله داره انسان به سمت سقوط میره با این روش. کسی که حقیقت دین رو هم تو فضای خودمون، کسی که علی را کنار بذاره ناچاره که عقل رو هم کنار بذاره، باید کنار بذاره، چون میفهمه که بابا این یک فردیه که عادی نیست مثل بقیه. کسی که به برادر خودش در اوج اقتدار وقتی که میاد میگه که 20,000 تومن پول به من بده، میگه بذار من 20,000 تومن ندارم الان، بذار از بیت المال سهمیه خودم رو که با بقیه مساویه بگیرم بهت بدم. 1/3 کره زمین زیر نگینشه، 1/3 کره زمین، این همچه ها کنی. خب این کجا؟ اونی که بعد در جا دربارش مثلا فرض بفهمید اقسام، انواع اقسام ظلم و تعدی ها انجام میشه کجا؟ خب بعد وقتی که علی کنار بره باید عقل کنار بره، پیامبر کنار بذارن باید عقل کنار بذارن، مسیح واقعی کنار بره باید تعقل سرکوب بشه، باید اخلاق سرکوب بشه. اون وقت همینجور وقتی که این کنار رفت، پله بعدی، سقوط بعدی، سقوط بعدی،
نرم افزارا یکی یکی داره پاک میکنه.
بله همینطور تا برسه به اونجایی که اصلا به جایی میسه که اصلا حقیقتی تو عالم معلوم نیست باشه، خوابن در خیاله. یعنی اگر آدم اون همونطور که از الف شروع کنه تا به یا میرسه هزاران کتاب رو میتونه بخونه، اگر نفی کنه بعدش عقل رو نفی میکنه، بعدش وجدان رو نفی میکنه، فطرت رو نفی میکنه، انسانیت رو نفی میرسه به انسان گرگ انسان است.
خیلی متشکرم. یه بخشی آماده است، فرازهایی از خطبه های مولا علی علیه السلام رو با هم مرور کنیم و برگردیم. ادامه صحبت ها هم شنیدنی خواهد بود.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شدهشان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نمی توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامعه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در بدست آوردن بهرهای تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید. زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
حدوداً 12-13 دقیقه امروز فرصت داریم خدمت های دکتر نخاولی باشیم. عرض کردم یه سوالی از طرف بیننده به دست ما رسیده، یه مقدار طولانی است اما نکاتی داره که آقای دکتر گفتن خونده بشه و پاسخ بفهمم. من خیلی سریع با اجازهتون میخونم. اینطور گفتن که هیچ پیامبری از طرف خدا مبعوث نشده است و خدا بیگناه است. در واقع یک نویسنده‌ای که از پژوهشگران هست گفته ایشون صاحب نظر در فقه و مبانی اسلامی، فارغ التحصیل دکتر از دانشکده الهیات دانشگاه تهران، اخیراً به نقد و بررسی کتابش با عنوان مسیر پیامبری پرداخته. او به طور تحلیلی ثابت کرده و معتقد است که هیچ پیامبری از سوی خدا برگزیده نشده و وحی و فرشته و بعثت رسولان واقعیت ندارد. امهات مدعیات این پژوهشگر استاد دانشگاه‌های آلمان و سوئد این گونه بیان شد: رابطه انسان و خدا هرگز از سوی خدا آغاز نشده و خدا کسانی از انسانها را به عنوان فرستاده خیش بر نگزیده است و پیامبران حاملان وحی و پیام‌آورانی از آسمان به زمین نبودند. ایشون گفته که ضمن ذکر دلایلی ذیلاً اثبات کرده که این رابطه معکوس است و رابطه بین خدا و بشر اتفاقا از زمین به آسمان بوده و این انسان است که در جستجوی خداست و برای رابطه با او جهد و تلاش نموده. به تعبیر ایشان انسان مبتکر رابطه با خداست و این انسان است که با خدا رابطه برقرار می‌کند، نه خدا با انسان. از این رو پیامبر همان شخص مبتکر و خلاقی است که خدا را برمی‌گزیند و با او رابطه برقرار می‌کند و درک خود از خالق هستی و رمز آفرینش و حاصل این ارتباط را به عنوان پیام خود به مردم می‌برد. وحی نیز انکشاف فهم انسان از خدا و هستی است، نه کلام خدایی که فرشتگان بالدار از آسمان از سوی خدا و با صدای عجیب بر رسول نازل کرده است. نویسنده کتاب مسیر پیامبری معتقد است که هیچ دلیلی برای این باور جز ادعای خود پیامبر برای برگزیده شدن از سوی خدا وجود ندارد. کسی از لبان خدا چنین چیزی را نشنیده و تنها کسی که مدعی است از لبان فرشتگان و از سوی خدا بعثت بر او مؤکد و موظف شده خود رسولان بودند. با این استدلال
خیلی هم تمجه بررسی کنیم. خب اینا که هیچ کدومش دلیل نبود، اینا خب یه ادعایی بود.
بله.
کجا مستدل شده؟ حالا در ادامهش هم اگه نکته‌ای داره باز بحث
گفتن کنیم. مهمترین دلایلش اینه: یک، چرا برای همه زمانها و همه اقوام پیامبری از سوی خدا فرستاده نشده است؟ این ناقض لطف خدا برای هدایت ابنای بشر در طول تاریخ است. دوم، چرا پیام الهی به طور اطمینان بخش به آیندگان نرسیده و راه تفسیرهای متعدد و گاه متضاد باز است و از این رو اصحاب هر دینی دچار انواع اختلافات نظری و عملی گردیدند و این اندازه جامعه را به تعب و رنج تشخیص درست از نادرست دچار کرده است؟ این نیز ناقص روشنایی پیام و استحکام سخن خداوند است. سوم، چرا برخی گزاره‌های کتاب مقدس با علم در تضادند؟ چرا این نکته در تناقض با خرد و واقعیت‌هایی است که مورد سنجش قرار می‌گیرند؟ و چهارم، چرا همه پیامبران مرد بودند و خداوند نسبت به زنان از این جهت تبعیض قائل شده است؟ آیا این نکته عدالت خدا را نقض نمی‌کند؟ خب ایشون خودشون هم خانم هستن که در واقع پژوهشگر بودن.
من لطفاً مرد ببینم تا یکی یکی بگم چون ذهنم پرید مثلا.
خواهش می‌کنم.
اول اینکه این دلایل بیشتر شبیه شوخیه تا دلیل. ببینین، اول اینکه گفتن که پیامبری از پایین به بالاست، خب این یک ادعای بی دلیل. اگر منظور این باشه که انبیا یک کسانی بودن که برجسته بودن، خب بله، ولی برجسته بودن کفایت نمی کنه. اینا برجسته بودن، خدا اونا رو برگزیده بود.
درست.
این یک. چون پاک بودن اونا رو خود برگزیده. این یک. نکته دومی که خب اگه همین دلیلی بر این که اینا پیامبر نیستن بلکه اینا برجستگان بشریتن اینطور باشه و چون اینا زن نبودن پس این نقض نبوته، خب همین که یک توهین به خود اون خانومه که، یعنی هیچ خانومی به برجستگی نمیرسه طبق ادعایشون دیگه، چون هیچ کسی که ادعای نبوت مقبولی کرده باشه زن نبوده دیگه، پس شما باید بپذیرین زن شهروند درجه دو، عقلش کمتره، پایینتره، فرودسته. این خب چه حرفیه؟ خب خود این خودکشی به خودزنی بود دیگه. این گاهی وقتا آدم حرفایی میزن که یکم یه بچه دبستانی تأمل کنه قابل نقص. بعد مثلا گفتن کسی از لبان خدا، مگه خدا لب داره که کسی بخواد از لبان خدا چیزی بشنوه؟ گفتن چون فقط خود انبیا مدعی نبوت بودن، بقیه متوجه نشدن. خاصه معنای وحیان این که همین، اگر بقیه متوجه شدن که همه پیغمبر شده بودن که. اصلا تفاوت ما با انبیا اینه که ما استعداد شکوفا شدمون به اون حد نیستش که وحی رو درک کنیم،
و منطقی هم هست.
و اگر این بود که مثل این که بگن که مثلا فقط یه عده دکترا گرفتن، خب بقیه رو نگرفتن، این که مشخصه دیگه. بعد اون دلائلشون، یک، چرا برای همه زمانها و همه اقوام پیامبر فرستاده نشده؟ اولا برای الان مثلا فرض بفهمید تو ایران یک پیغمبر بیاد، خراسانی ها میگن چرا بر ما نیومده، چرا آمده رفته تهران؟
بله.
عراقی ها میگن چرا بر ما، مگه باید برای همه اقوام تو هر خونه پیغمبر بیاد؟ چون هر جور میامد، خب این سال
باقیه، این بالکی توش بود،
این معنا نداره این حرف. ضمن این که خداوند میفهمد ان من امتن الا خلافی ها نظیر، هیچ امتی نبود. امت یعنی مجموعه ای که اگه به هم پیوسته است در یک جا بیاد خبر به همه میرسه.
درست.
بنابراین ما توی اروپا پیغمبر داشتیم، تو آمریکا پیغمبر داشتیم، همه جا رفته پیغمبر، جاهایی که امت بوده، یعنی جاهایی که اگر در یک منطقه پیغمبری می آمد دسترسی بهش داشته حجت تمامه.
درست.
لازم نیست تو خونه اون فردم بیاد، اگه مشهد آمد مثلا توی مثلا کاشمرم یه پیغمبر بره. توجه فهمیدین؟ وقتی که امتی که مجموعه به هم پیوسته که اگر خبری توش ایجاد بشه خبر به همه جا میرسه.
درست.
من آمده اصلا حرف چیز. بعد چرا پیام الهی به طور اطمینان بخش به آیندگان نرسیده؟ چرا نرسیده؟ الان قرآن یک تواتر فوق تواتر سایر کتاب ها داره در تمام عالم اسلام. شما ببینید اشعار حافظ مال چند قرن پیشه؟ 5 قرن قبله.
بله.
مال شاعر داره مال 2 قرن پیش. کتابش پر از چیه؟ پر از نسخه بدله. مثلا این بیت در نسخه های دیگه نیامده، یا این بیت اینجوری آمده. مال 14 قرن پیشه، یک دونه اختلاف توش نیست، یک جا. یعنی تمام عالم اسلام نگفته که مثلا قرآن که تو لیبی چاپ شده اینجا مثلا فرض کنید که یک طور یک خط دیگه نوشته،
یک مثلا به جای الله گفته باشه رب، همچین چیزی هم نیست. بله.
و اولا به اطمینان بخش رسیده، ثانیا تفسیر متعدد اصلا قابلیت، اولا که تمام زبان‌ها این تفسیر متعدد داشته شده. گاهی وقتا آدم فارسی صریح روزمره صحبت میکنه، افراد متعدد برداشت میکنه.
درسته.
اصلا ممکن نیست این نباشه، اگر این نبود اصلا نقص بود. چرا؟ چون راه یک طرفه میشد. برای کسی که سالمه باید برداشت سالم به راه باز باشه، کسی هم که ناسالمه بتونه راه خطا بره. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و من شاء فلیؤمن. بخش. بنابراین راه اختلاف نظری راه رشده.
آها.
اصلا نباشه اختلاف، رشد صورت نمیگیره، امتحان باطل میشه اگر نشه یک چیزی اصلا برداشت دومی ازش کرد. و اصلا همچین چیزی ممکن نیست. الان همین برنامه اگر 1000 تا بیننده داشته باشه، از افراد بپرسن که این آقا چی گفت، چی برداشت کردی، تفاوت فهم دارن، تفاوت
مگه ما 1000 نو برداشت ممکنه
تازه ما داریم حرف روزمره الان میزنیم، اون میخواد بگه حرفی بزنه که کل عالم کشش فهم داشته باشه.
درست.
یعنی مراتب عالی داره بیان میکنه. بعضی از کتاب گزارهای کتاب مقدس با علم در تضادن. یک گزاره قرآنی شما بیارین که با علم در تضاد باشه. بله، کتاب مقدس عهدین، کتاب عهد عتیق و عهد جدید، بله گزارای با علم در تناقض داره که من اتفاقا کتاب برای این معرفی کردم، بله. که از دکتر موریس بوکای بود،
درسته.
و این کتاب اصلا از 14 قرن پیش آمده، گفته آقا من آخرین حرف را زدم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، اولش نوشته. کدوم نویسنده ای که اول کتابش تو مقدمه بنویسه؟ خواننده عزیز، خودتو به رنج و زحمت ننداز، از این کتاب نمیتونی اشتباه بگیری و حرفی پیش بالاتر از این نمیتونی بزنی. اصلا میگن دیوونه است. چرا؟ چون علم در حال گسترشه،
بله.
بنابراین یا اشتباه درش در میاد یا حداقل حرف بالاتر خواهد زد. بنابراین کسی میتونه این حرف رو بزنه که علمی بالاتر از اون، بیشتر از اون معقول نباشه؟ علم نامتناهی میتونه این حرف رو بزنه. اولش تو مقدمش بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، قابل شک اصلا نیست، نخواه از قرآن اشتباه بگیری، نمیتوانی. بعدم گفته اگه گرفتی ما میذاریمش کنار. اینطور بنابراین اتفاقا این همون شاهد حرفمه که گفتم بین دین و اخلاق در کجا،
بله.
محل رشدش، محل تکونش اونجا بود. و اینکه چرا پیامبران همه مرد بودن، و ببینید بعضی چیزا هستش که اینا ویژگی خاص انسانه. حضرت صدیقه، اصخایی میکنم، حضرت صدیقه طاهره از 11 امام معصوم برتره، از تمامی انبیا جز رسول اکرم برتره، ولی به مقام نبوت نرسیده، چون نبوت اقتضاعاتی داره، اقتضاعاتش برخورد زیاد با مردمه، و جایگاه خانم و رشدش تو اینه که برخورد بی حد و حصر با افراد بشری محرم و نامحرم نداشته باشه،
درسته.
اینطوره، در حالی که به امیر المؤمنین کاتب وحیی بود که به حضرت صدیقه میشد، منتها وحی غیر نبوتی، همون مصحف حضرت زهرا جبرئیل بر حضرت صدیقه نازل میشد، حضرت صدیقه پیام جبرئیل رو میگرفت و امیر المؤمنین کاتب وحی زهراست، این مقام رو داره، ولی لازم نیست نبی بشه، بلکه اصلا خوب نیست نبی بشه، چون نبی باید با ارتباطات گسترده داشته باشه و خانم باید در یک فضای امن ارتباطی با حاشیه بسیار مطمئن باشه، وظیفش نیست، نه اینکه توان رفتن به ملکوت رو نداره. زنان زیادی بودن از شاگردان حضرت زهرا به ملکوت رسیدن، راه بازه هم برای زن هم برای مرد،
درست. آقای دکتر من 1.5 دقیقه فرصت دارم، دو تا سوال دارم، یکی این که خواستن تفسیر سوره تکاثر رو لطفاً شما بفرمایید که بی ربط و بحث برنامه هم نیست که خب امروز فرصت نیست و انشاءالله آینده. یه موردی گفتن بحث نزدیک شدن به درخت در مسیحیت که استاد به عنوان یک عیب مثل زدن، در قرآن کریم هم به آدم توصیه شده.
بله بله، اون درخت در عالم مسیحیت درخت معرفت نیک و بد توصیف شده که در عهد عتیق آمده، یعنی بلی. درخت شناخت.
آها.
اما درختی که در قرآن یعنی اصل، ببینید اصلا تحریف اینجوریه، در تحریف مسئله اینجوریه که نمیاد از بیخوبون همه چی رو تغییر بده.
آها.
این وسط یه چیزی رو تغییر میده که قابل پذیرش باشه. اصل مطلبی که حضرت آدم نهی از یک درختی شده حق، حقه،
بله.
ولی اون درخت چه بوده؟ درخت شهود عالی که حضرت آدم اونجا قابلیتش رو نداشته، این که بعدن گفتن شما میتونی و البته از این درخت بهره بگیری، باید بری زمین تکمیل بشوی، الان سهم شما نیست ولی میتوانی بهش برسی، چون اصلا وقتی درخت در بهشته یعنی چی؟ تزیینی که نیست، میوه هم داره، یعنی این سهم بندگان خداست،
درست.
اما آدم در اون رتبه نیست، باید به اون رتبه برسه تا استفاده کنه،
درست.
ترجمه اون شهود عالی خداوند که تلاش کن بهش برسی رو کردن اصل معرفت نیکو بد که در جهل بمان. بعدم در تفسیر کتاب مقدس گفتن خدا میخواست انسان در جهل بمانه چون میترسید مساوی با خود